بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 208، سطر دوم. و کذالک حال الحرکات الجسمانیت الاخرى و یلزم ان یکون کل متغیر تغیرات الاستحاله تغییرات الاستحالت الجسمانیه و نموب منقسمه. ثابت شدیم که جز لایت جزا حرکت نمی کند. سلام علیکم. ولی در بیانمون این چنین بود که حرکت مکانی نمی کند. بعد عطف گرفتیم بر حرکت مکانی سایر حرکات رو و گفتیم که جز علایت اجزا هیچ نوع حرکتی نمی کند، نه حرکت مکانی و نه کیفی، نه کمی و نه وضعی. ابن سینا حرکت وضعی رو مطرح نکرد و مطرح هم نمی کنه، اما دلیلش طوری بود که حرکت وضعی رو هم نفی می‌کرد، چون متحرک باید وضع ممتاز داشته باشه. همین وضع ممتاز داشتن محذور درست کرد. اگه جزء لایت اجزا وضع ممتاز داشته باشه محذور پیش آمد و این اختصاص به حرکت‌های غیر وضعی نداره. در حرکت وضعی هم این محذور پیش میاد. پس استدلال ابن سینا حرکت وضعی را هم برای جزء لایت اجزا نفی میکنه، ولی خب مطرحش نکرد. اونی که مطرح کرده حرکت مکانی بود که تا حالا توضیح میداد. حالا حرکت نمو یعنی حرکت کمی و حرکت استحاله یعنی حرکت کیفی را مطرح میکنه. بعد میفرمایید که از اینجا نتیجه گرفته میشود، از این که میگیم هیچ جزء لایت اجزایی حرکت ندارد، نتیجه میشود که هر چیزی که حرکت دارد لایتجزا نیست، بلکه منقسم است. هر جزء لایتجزایی حرکتش باطل است. نتیجه میگیریم هر جا که حرکت صحیح باشه جز لایتجزا نیست بلکه منقسم است. نتیجه نمیگیریم، عکس میکنیم. نتیجه میگیریم معنی لغوی بود نه به معنی اصطلاحی. عکس میکنیم، عکس سالبه کلیه سالبه کلیه است. لا شیء من ال اجزاء لایتجزا به متحرکه، عکس میشه لا شیء من المتحرک به اجزاء لایتجزا. وقت نتیجه میگیریم که متحرک منقسم، یعنی این عکسی که میکنیم عکس سالب کلیه است، که عکس سالب کلیه هم سالب کلیه است. ابن سینا الان در مورد این عکس میخواد صحبت کنه که هر جا حرکتی هست انقسام هست. در حرکت مکانی مطلب رو مطرح نمی کنه، چون تقریبا روشن شد از گذشته. بحثی که مطرح میکنه در نموب است و استحاله. در نموب و استحاله ایشون میخواد ثابت کنه که انقسام هست. اونجا که نموب هست انقسام هست، اونجا که استحاله است یعنی حرکتی کیفی است اونجا هم انقسام هست. اینو اثبات میکنه. بعد چند تا استحاله ادعا شده که دفعی‌اند و قهرن انقسام بردار نیستند. اینا به عنوان نقض بر نتیجه‌ای که ابن سینا گرفت وارد میشن. اون رو باید یکی یکی مطرح کنه جواب بده. چون ایشون میگه هر حرکت کیفی باید، هر استحاله‌ای باید قابل انقسام باشه، یعنی اونی که استحاله میپذیره باید قسمت بشه. خب بعضی استحاله ها دفعی هست، اقتضای قسمت نمی کنند، اونا نقض میشن بر عبارت ابن سینا که این موارد رو باید استثنا کنی. جواب میده نه، اون موارد مشکلی بر ما درست نمی کنند. پس بحثی که ما در پیش داریم سه تا بحثه. بحث اول در این است که حرکت نموی باعث میشه که متحرک تقسیم بشه. بحث دوم حرکت استحاله‌ای که حرکت کیفی است باعث میشه که متحرک تقسیم بشه. بحث سوم جواب نقض‌هایی است که بر این بحث دوم وارد میشه، که شما گفتید هر جا استحاله هست انقسام هست، ما یه جاهای استحاله میبینیم منتها چون استحاله دفعی است انقسام نیست. ابن سینا میگه که استحاله دفعی نداریم، همه استحالات تدریجی است. بیان میکنه اینم که شما استحاله گرفتید بالاخره مشکل داره، ثابت میکنه که هر جا استحاله هست حرکت هست. حرف اول خودش رو که گفته به قوتش باقی میذاره و این نقص ها رو وارد نمیبینه. این سه تا مطلبی است که ما در پیش داریم، با گفتن این سه مطلب فصل تموم میشه. اما مطلب اول هم ممکن اختلاف بوده، هم بالاخره میخواد مطلب رو توضیح بده، میخواد اختلاف باشه یا نباشه، ایشون موظفه که مطلب رو بگه، حالا مخالف در مطلب باشد یا نباشد. ایشون داره ادعا میکنه که هر جا حرکت هست انقسام هست. خب حرکت که منحصره به حرکت مکانی نیست، در حرکات مکانی انقسام، وجود انقسام یه خود روشنه، اما در حرکت های دیگه وجود انقسام اونچنان روشن نیست. باید توضیح داده بشه حرکت در حرکت کمی که نمو است چطور انقسام لازمه، در حرکت کیفی که استحاله است چطور انقسام لازمه، اینو باید توضیح داده بشه. حالا میخواد مخالفم تو مسئله باشه یا نباشه. در نمو بیشون میفرماد که مسئله ظاهره، خیلی بحث لازم نیست، چون نمو به معنی این است که اصلی موجود است، بعد زیادهی کنار اون اصل واقع می شود. وقتی این زیاده واقع شد مقدار توسعه پیدا می کند و مقدار هر جا باشد انقسام هست. پس توجه می کنید چی شد؟ در نمو رو تعریف می کنه، نمو به معنی این است که چیزی اصلی داشته باشد و زایدی به این اصل اضافه شود، و وقتی زاید اضافه شد مقدار توسعه پیدا می کند. هر جا مقدار باشد انقسام هست، تا چه برسه به جایی که توسعه مقداره، اونجا به طریق اولا انقسام هست. پس وقتی شیء داره نمو می کنه حتما اون شیء نامی باید منقسم بشه و قسمت بپذیره. این مطلب واضحه، ایشون توضیح میده و رد میشه. بعد وارد بحث استحاله میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 208 این سطر دوم. و کذالک حال الحرکات الجسمانیت الاخرى، یعنی حرکات جسمانی اخرى هم اینچنینن. اینچنینن یعنی در جزء لا یتجزا جاری نمیشوند، همونطور که حرکت مکانی برای جز الایت اجزا وجود نداشت، حرکات جسمانی دیگر هم برای جز الایت اجزا وجود ندارد. حرکات جسمانی دیگر عبارت است از حرکات وضعی، کمی و کیفی. و یلزم، این یلزم مربوط به هم است، یعنی حالا که روشن شد که هیچ جز الایت اجزایی نمیتواند حرکت کند، نتیجه گرفته میشود که هر متحرکی باید منقسم باشد. منتها ابن سینا این مطلب کلی رو همونطور که اشاره کردم در حرکت کیفی و حرکت کمی مطرح میکنه، چون تقریبا در حرکت مکانی بحثش رو قبلا گذرونده، انقسام رو در اونجا برای هر متحرکی لازم دیده. دیگه ناچار نیست دو مرتبه این بحث رو در مکانی هم مطرح کنه، فقط در کمی و کیفی این بحث رو مطرح میکنه که متحرک به حرکت کمی قسمت میشه، متحرک به حرکت کیفی هم قسمت میشه. و یلزم ان یکون کل متغیر تغیرات الاستحاله، البته من تغییرات تخوندم به خاطر اینکه بفهمونم مفعول مطلقه و الا چون جمع الفتاس باید تغییراتی خونده بشه. لازم است که هر متغیری که نحوه تغییرش تغییرات استحاله جسمانی است یا نحوه تغییرش تغییر نموی است، لازم است که هر متغیر چنینی منقسم باشد. عرض کردم این عکس مستوی مطلبی است که تا حالا گفته شد. مطلبی که تا حالا گفته شد این بود که به صورت سالبه کلیه میگیم هیچ جز لایتجزایی حرکت نمی کند. پس عکسش میشه هیچ متحرکی جز لایتجزا نیست بلکه منقسم هست. این عکس مستوی است که ابن سینا از مطلب قبل نتیجه گرفته. لازم میاد که هر متغیری منقسم باشد، اما نمو که حرکت کمی است باید اختزا میکند که نامی قسمت شود منقسم باشد. فذلک ظاهرون فی ذلک، یعنی قبول انقسام در این نمو ظاهر است، زیرا نمو عبارت است از ازدیاد علا اصل موجودن، یعنی یه اصلی موجود است، نمو یعنی این اصل اضافه می شود. خب پس اضافه شدن اختزا می کند که مقداری باشد یا توسعه مقداری باشد. چه مقدار چه توسعه مقدار انقسام می پذیرد، پس متحرک به حرکت نموی هم که حرکت کمی است انقسام می پذیرد. تا اینجا بحث در نموب تموم شد. از اینجا تا آخر فصل دیگه مربوط به استحاله است. هم ثابت میکنه که شیء مستحیل منقسم است، هم اون نقض‌هایی که بعضی گفتن جواب میده. بله بله لازمه. بله دیگه، بله دیگه. من عکس مستوی رو معنا کردم، بعد برگردوندمش ایجابیش کردم. ایجابی میشه لازم. عکس مستوی اینه که هیچ متحرکی جز لایتجزا نیست. بعد لازم اینه من جاش گذاشتم که هر متحرکی منقسم هست، لازمش آوردم. ولی خود عکس مستوی، عکس مستوی رو ابن سینا نیورده، لازمش آورده. منتها من در توضیحاتم عکس مستوی رو آوردم، بعد تبدیل شدن به لازم عکس مستوی که حرف ابن سیناست. یعنی من سالبه کلیه آوردم، بعد تبدیل شدن به موجب کلیه. ابن سینا موجب کلیه رو داره میگه. خب در استحاله دو حالت هست. یه وقت شیء بیرونی میخواد جسمی رو مستحیل کند، یعنی متحول کند. یه وقت این محیط میخواد محات خودش رو مستحیل کند. مثلا گاهی آبی داریم با آتش میخوام گرمش کنیم، گاهی اینطوری نیست. یک کره است مثلا، فرض کنید این کره از بیرون شروع میکنه به گرم شدن، میره تا مرکز همه رو گرم میکنه. حالا اینطوری فرض کنید که همچین جسمی باشه که از بیرون گرم نشه، از خودش شروع کنه گرم شدن. هر دو رو مطرح میکنیم و اثبات میکنیم که باید منقسم باشد. اونجا که عامل بیرونی میخواد این جسم رو متحول کند، این عامل بیرونی اول بخشهایی رو که به خودش نزدیکه متحول میکنه، بعد بخش دور رو. مثلا پس کنید یه ظرف آبی رو گذاشتیم روی آتشی، روی چراغ گذاشتیم. خب این چراغ الان تماس داره با جداره این ظرف و نزدیک است به اون قسمت از آبی که مجاور و مماس با جدار است. اون قسمت از آبی که در وسط این ظرف قرار گرفته از آتش یه خورده دورتره. آتش اول با اونی که نزدیک خودشه ملاقات میکنه، تماس میگیره، تحول ایجاد میکنه، بعد نسبت به اونی که دورتره تحول ایجاد میکنه. پس اون شیء مستحیل قسمت نزدیک داره، قسمت دور داره. قسمت نزدیک زودتر متحول میشه بر اثر این عامل استحاله و قسمت دورش دیرتر متحول میشه. پس قسمت نزدیک و دور داره. اگه قسمت نزدیک و دور داشته باشه منقسم میشه، دو تا قسمت داره دیگه. وقتی دو تا قسمت داره قسمت تقسیم میشه. این در فرض اول. در فرض دوم که کره‌ای داشته باشیم که اون قسمت محیط بخواد محاط رو گرم کنه یا به کیفیت دیگری متحول کنه، حالا ما مثال به گرم کردن میزنیم. خب ملاحظه کنید اجزای ظاهری این کره زودتر از اجزای باطنی گرم میشه. پس این کره منقسم میشه به اجزای ظاهری و اجزای باطنی. هر چقدر کوچیک باشه باز این چنینه، اینطور نیست که دفعتن گرم بشه، بلکه اجزای ظاهری رو زودتر گرم میکنه این شیء محیط و اجزای باطنی رو دیرتر گرم میکنه. پس این شیء که داره متحول میشه اجزای ظاهری و باطنی داره و اگه اجزای ظاهری و باطنی داره منقسم میشه. توجه کردید هر جوری شما محیل یعنی متحول کننده و مستحیل یعنی متحول شونده رو لحاظ کنید، بالاخره باید مستحیل قسمت بشه، چون محیل یا بیرون از مستحیله یا شامل مستحیله. شامل من گفتم محیط، ابن سینا هم یه شامل. خب اگر در هر دو حالم توجه کردید با توضیحی که داده شد مستحیل با اجزا پیدا میکنه یعنی قسمت میشه. بنابراین در هر جا که استحاله هست مستحیل باید منقسم باشه به بیانی که گفتیم. و اما استحاله یعنی اما استحاله باعث می شود که مستحیل منقسم باشد بر حرکت کیفی. حرکت کیفی که ما اسمش استحاله می زاریم اقتضا می کند که متحرک منقسم شود. متحرک چی بشه؟ استحاله تدریجی یا دفعی؟ خب شما فرض کنید یک مستحیلی رو که گفته شده لایتجزا است. حالا اینا که من گفتم برای توضیح بود، یک کاسه آب یا یه دونه کره بزرگ مثلا تصور کردم که مطلب رو توضیح بدم. حالا شما کوچیکش کنید، بگید که اون جسمی که میخواد متحول بشه یه جزء لایتجزاست، اون الان میخواد آتش گرم کنه یا مثلا شیء که مشتمل بر اوست گرمش کنه. حالا میپرسیم این گرم شدن نسبت به قسمت‌های نزدیک زودتر انجام میشه یا نسبت به قسمت‌های دور دیرتر یا همه دفعتن انجام میشه؟ استحاله امر دفعی نیست، نمیتونیم بگیم دفعتن انجام میشه، استحاله امر دفعی نیست. اگه کون و فساد باشه بحث دیگه است. بله، و کون و فساد هم نیست. کون و فساد اینه که این آب صورت آبی رو از دست بده بشه هوا، این کون و فساده. آب گرم بشه که کون و فساد نیست، استحاله غیر کون و فساده. استحاله حتما تدریجی. اگه تدریجیه باید این قسمت جلو زودتر گرم بشه، قسمت عقب دیرتر گرم بشه. پس ولی اون چیزی که شما مستحیلش کردید جزء لایتجزا گرفتیدش، ولی بعدا معلوم شد که جزء لایتجزا نیست. با این بیان ابن سینا نمیخوام بگم که حتما یه کره تصور کنید یا یه کاسه آب تصور کنید. اینو من تصور کردم برای که مطلب روشن بشه. شما فکر کنید اون چیزی که میخواد گرمش کنید جزء لایتجزا است. این جزء لایتجزا استحاله پیدا میکنه، اونم استحاله تدریجی، نه کنه فساد دفعی. بلکه اصاله تدریجی پیدا میکنه. اگه اصاله تدریجی پیدا کنه قسمت جلوترش زودتر گرم میشه، قسمت عقبش دیرتر گرم میشه. پس معلوم میشه قسمت جلو و عقب داره. اگه قسمت جلو و عقب داره پس تقسیم میشه. توجه به این مطلب داشته باشید که استحاله رو نمیتونید دفعی بگیرید. بعضی ها خواستن استحاله رو دفعی بگیرن، مواردی هم ذکر کردن، ابن سینا بعدن اون رو باطل میکنه. استحاله حتما باید تدریجی باشه. بله کنه فساد دفعیه، چون کنه فساد دفعیه اونجا میتونید مثلا پس کنید کنه فساد در یه جزء لا تجزا و اون حرکت نیست. بس ما در حرکته، آیا جزء لا تجزا حرکت داره یا نداره؟ بس نمی کنیم که کنه فساد داره یا نداره، شاید کنه فساد داشته باشه. و اما استحاله این اختزا میکند که شیء مستحیل منقسم باشد به این جهت که تأثیر محیل، محیل یعنی اون که میخواد تحول ایجاد کنه در اون مستحیل، تأثیر محیل در جهتی که این محیل با اون جهت، در جهتی که این محیل در اون جهت با مستحیل ملاقات کرده، جهتی که تلقا حل مستحیل، در اون جهتی که در اون جهت محیل با مستحیل ملاقات می کند، تأثیر محیل در اون جهت نزدیک اقدم است از تأثیر محیل در اون جهتی که لا تلقاه، و این محیل با اون جهت ملاقات نکرده، که جهت دورتر از اون جهت اوله. بله می فرماید که من مایلی ظاهره رو بر اجزای بیرونی هم کردم، مایلی قوره رو بر اجزای درونی. در مایلی قوره رو که اجزا درونی باشه اشکالی نمی کنید، ولی در مایلی ظاهره رو که من گفتم اجزای بیرونی اشکال دارید، که مایلی ظاهر هم درونی است، چون ظاهر بالاخره اون مایلی ظاهر رو پوشونده. عرض می کنم منظور ما از اجزای درونی و اجزای بیرونی نسبیه، یعنی اونی رو که نزدیک به ظاهر مستحیل اجزای بیرونی گرفتیم، اونی که نزدیک به مرکز مستحیل اجزای درونی گرفتیم. درونی و بیرونی که من تعبیر میکنم نسبیه، نه اینکه واقعی باشه. بله اون اجزای بیرونی هم که من گفتم در واقع درونی هستن، ولی نسبت به درونی ها بیرونی به حساب آورده میشون، ولی اون که با توجه به اینکه ظاهر اینها رو پوشونده اونا رو میگیم اجزای درونی. البته من یه اشاره کردم، شاید اون اشاره مورد توجه واقع نشد، گفتم چه ظاهر چه اجزای نزدیک ظاهر اینها زودتر تأثیر محیل رو میپذیرن. چه ظاهر چه اجزای نزدیک ظاهر یعنی همون اجزای بیرونی، که خود ظاهر جز اجزای بیرونی دیگه، اونام که نزدیک ظاهرن بالاخره به برکت ظاهر میشن اجزای بیرونی. پس خود ظاهرم مورد نظر هست، اینطور نیستش که اون مستحیل ظاهرش دست نخورده باقی بمونه، اجزای نزدیک ظاهرش تأثیر بپذیرن و اجزای نزدیک باطنش بعدن بپذیرن. همه اجزای ظاهر و نزدیک ظاهر که ما اسمشو اجزای بیرونی میذاریم زودتر میپذیرن، همه اجزای نزدیک باطن و خود باطن که ما اسمشون اجزای درونی میذاریم دیرتر میپذیرن. این تعبیر ما اینطور. حالا اگه تعبیر تسامحی هم هست، بالاخره شما باید بدون تسامح تصورش کنید، ولی با این بیانی که می کردم دیگه تسامح هم شده نداره. محیل کار نداریم ما. محیل اگه ملاحظه کنید تمام اجزای مستحیل میشه درونی، ما به اجزای مستحیل کار داریم. اونجایی که احاطه نکرده چی میشه؟ بله 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 اونجا اینطوری گفتیم، در اونجایی که محیل احاطه نکرده بود دیگه نمی گفتیم اجزای ظاهری یا اجزای باطنی، می گفتیم اون قسمتی رو که محیل ملاقات کرده تأثیر میذاره، اون قسمتی که ملاقات نکرده دیرتر تأثیر میذاره. بحث ملاقات رو داشتیم دیگه، بحث ظاهر و باطن رو نداشتیم. اونجا که محیل احاطه میکرد ظاهر و باطن مستحیل رو گفتیم، اونجایی که محیل احاطه نمیکرد بالاخره به یه طرف مستحیل میچسبید، طرف دیگرش کار نداشت. وقتی میگفتیم به اون طرفی که چسبیده زودتر تأثیر میکنه، در اون طرفی که نچسبیده دیرتر تأثیر میکنه. اصلا اونجا بحث ظاهر و باطن رو نداشتیم در شکل خب. خب بله دیگه، یعنی ابن سینا این دوتا رو توضیح جدا کرده اصلا و الا یعنی جدا کرده. خب بالاخره دو جور تصویر میشه، یکی این که محیل به یک قسمتی از مستحیل بچسبه، یکی این که تمام قسمت های مستحیل رو احاطه کنه. هر دو جورش تصور میشه، ابن سینا هر دو جور مطرح کرده. ابی نداره، میتونست کلن اینطور بگه، بگه که محیل در اجزای نزدیکش زودتر تأثیر میکنه تا در اجزای دورش، ولی خب اینو میگه کلی گفته بود، هر دورم شامل شده بود، اما این تفصیلی که مطلب رو بهتر روشن میکنه داده نشده بود. ابن سینا میخواد مطلب رو روشن‌تر کنه، واضح‌تر کنه، لذا تفصیل میده. این دوتا عدل هم رو، این دوتا شق رو میتونست توی یک عبارت جامع جمع کنه، ولی عمدن جمع نکرده به خاطر اینکه میخواد توضیح بهتری بده و بیشتر مطلب رو تفهیم کنه. فاین کان مشتملا علی، این فاین کان عدل میخواد، عدلش در عبارات بعد نمیاد. پیداست که ابن سینا این جمله رو چه در پی جمله قبل ذکر کرده، عدل جمله قبل قرار داده، یعنی اون عبارت قبل عدل این انکان است، منطبق به صورت عدل نیامده. دو تا فرض در اینجا داره مطرح میشه، یکی این که محیل مرتبط باشد با مستحیل که این همون فرض قبلیه، یکی این که محیل مشتمل باشد بر مستحیل که این فرض الانه. این دوتا عدل همند. ابن سینا به صورت انکانه و انکانه نیبرده، یک عدل رو همینطوری تبدیل کرده، عدل دوم رو با انکانه آورده. پس این انکانه احتیاج به عدل نداره چون عدلش قبلا آمده. ضمیر کانه برمیگرده به محیل، ضمیر علیه برمیگرده به مستحیل. مراد از اشتمال هم همون احاطه است که توضیح داده شد. اگر محیل احاطه داشته باشد بر مستحیل، خب وقتی احاطه داره بر مستحیل که مثل فرض کنید کره‌ای داشته باشیم که محیط این کره رو این محیل قرار پر کرده باشه و درون این محیط مستحیل قرار گرفته باشه، خود این مستحیل هم که درون این محیط قرار گرفته چون تا مرکز این کره ادامه داره، پس خود مستحیل هم دارای یک ظاهری می شود و دارای غور و باطل می شود، یعنی خودش هم باز محیط و محاط پیدا می کنه، خودش ظاهر و باطن پیدا می کنه، به قول ایشون ظاهر و غور پیدا می کنه. بعض اجزاء این مستحیل به ظاهر این مستحیل که محیطش نزدیکند، بعضی از این اجزا به باطن مستحیل که مرکز نزدیکند، به این ترتیب خود مستحیل دارای اجزا میشه. این در صورت که حالا یک کره بزرگی پس کن. در مورد بحث ما کره بزرگ نمیخوام بحث کنیم، جز جزئی رو که فرض شده لایتجزا این رو مستحیل گرفتیم و محاط به یک محیل قرارش دادیم. حالا ما میگیم بالاخره این مستحیل که نقطه مرکز نیست، اگه مستحیل نقطه مرکز بود قسمت نمیشد، ولی این مستحیل که نقطه مرکز نیست، این مستحیل در واقع درون این محیط قرار گرفته و بخشی از کره است که این کره از محیط شروع شد. خب وقتی که چنین است، خود همین مستحیل هم مرکز داره و پوسته داره، یعنی محیط داره. وقت اجزای نزدیک به پوسته هستن، اجزای نزدیک به مرکز هستن، ولو اجزای بالقوه، همین بر ما کافی است. پس مستحیل داره تقسیم میشه، تقسیم میشه به ظاهر و باطن. اون وقت محیل وقتی میخواد تأثیر کند، در اجزایی از این مستحیل که نزدیک ظاهرن زودتر تأثیر میکنه و در اجزایی که نزدیک باطنن دیرتر تأثیر میکنه. پس معلوم میشه در این مستحیل اجزای نزدیک ظاهر و اجزای نزدیک باطن داریم که محیل میتواند در اجزای نزدیک ظاهر زودتر تأثیر کنه، در اجزای نزدیک باطن دیرتر تأثیر کنه. پس اون مستحیل هم که جز الهیت اجزا پرس شد، میبینیم دارای اجزا شد، عرض میکنم ولو اجزای بالقوه. فا این کان اون محیل مشتملن علیه، یعنی بر مستحیل، فا تأثیرهو یعنی تأثیر محیل، فی ما یلی ظاهرهو اقدم من تأثیرهی فی ما یلی قورهو. تأثیر محیل در اجزایی که نزدیک ظاهر مستحیل هستند، ضمیر تأثیرهو به محیل برمیگرده، ضمیر ظاهرهو و بعدم قورهو به مستحیل برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه، مای ما یلی هم عبارت از اجزای و مای مایلی بعدی هم عبارت از اجزای، منتها مایلی ظاهر میشه اجزای بیرونی، مایلی قور میشه اجزای درونی. وقت تأثیر محیل در اجزای بیرونی اقدم است بر تأثیر محیل در اجزای درونی. عبارت اینطور معلوم میشه، تأثیر محیل در اجزایی که نزدیک ظاهر مستحیل هستند و همچنین تأثیر در خود ظاهر اقدم است از تأثیر محیل در اجزایی که نزدیک قور مستحیل هستند، نزدیک مرکز مستحیل هستند. پس توجه کردید که باز هم مستحیل دارای اجزا شد ولو اجزای بالقوه. بعد می فهمد از کان کل متغیر منقسم، مستحیل متغیره، اگرچه متغیر به تغییر مکانی نیست ولی متغیر به تغییر کیفی هست. چون متغیر هست قانون کلی رو اجرا میکنیم که هر متغیری منقسم است، پس این مستحیل هم باید منقسم باشد. خب توجه کنید، ما داریم اثبات میکنیم که مستحیل منقسم است، اینو داریم اثبات میکنیم. الان ابن سینا در ضمن استدلال داره میگه هر متغیری منقسم است، یعنی همونی که ما داریم اثباتش میکنیم همون رو به عنوان دلیل داره اخذ میکنه و این میشه مصادره. عبارت از کان کل متغیر منقسم همون مدعای ماست، منتها مدعایی که ما در جسمی که تغییر استحاله‌ای داره داریم مطرحش میکنیم و این از کان کل متغیر منقسم عامه. ما داریم در یه مصداقی از این کل متغیر بحث میکنیم که متغیر کیفی است. ما داریم در متغیر کیفی بحث میکنیم، ایشون میگه از کان کل متغیر منقسم، پس این به ظاهر میشه مصادره. برای حل مصادره باید چه کنیم؟ یکی از دو راه رو طی می‌کنیم. راه اول اینه که منقسمی رو که در مدعا آمد با منقسمی که الان در این قانون میاد دوتا می‌کنیم. اون میشه منقسمه، یعنی اون که ما توی مدعا آوردیم منقسم کیفی است، اونی که در دلیل میاریم منقسم مقداری است. میگیم به حیث میگیم به حیث کیف قسمت میشود، بعد میگیم به حیث مقدارم قسمت میشود. الان مدعای ما این است که این مستحیل در پذیرش، دقت می در عبارت، در پذیرش حرارت منقسم شده، نه در مقدار، در پذیرش حرارت منقسم شده. روشن چی از می کنن؟ در پذیرش حرارت منقسم شده یعنی چی؟ یعنی قسمت های جلو زودتر حرارت گرفته، قسمت های بعدیش دیرتر گرفته. پس در پذیرش حرارت این مستحیل ما منقسم شده، قسمتیش حرارت رو زودتر پذیرش کرده، قسمت دیگه دیرتر پذیرش کرده. در دلیل میگیم کلو متغیرن منقسمن، یعنی منقسمن به لحاظ مقدار، به لحاظ مقدار منقسم. اینطور میشه، چون دقت کنید چی عرض میکنم، چون این مستحیلی که محات شده به وسیله محیل، چون این مستحیل مقدارن تقسیم میشود، بعضی مقدارش به محیل نزدیکتره، بعضی مقدارش به محیل از محیل دورتره، لذا تأثیر محیل یا به عبارت دیگه پذیرش این مستحیل در بعض اجزاش مقدم است، در بعض اجزاش مؤخر است، هیچ مصادره نشد. توجه کن چی عرض کردم؟ اینطوری میگیم چون این مستحیل به لحاظ مقدار تقسیم میشود، یه مقدارش جلوتر است، یه مقدارش عقبتر، تأثیر محیل هم در اون قسمت میشه، یا پذیرش این مستحیل هم قسمت میشه. این بخشش زودتر میپذیرد، اون بخشش دیرتر. چرا؟ چون دو بخش دارد، چون منقسم میشود. این یه توجیه برای این که عبارت از حالت مصادره در بیاد، که منقسمی رو که در مدعاست منقسم به انقسام کیفی میدونیم، منقسمی رو که در دلیل منقسم به انقسام مقداری میدونیم، و خوب هم هست، درست میشه، هیچ مشکل هم نداره. بله. بله. این دلیل انقسام مقداری باعث اون میشه، مدعایی نیست. ببینید چون انقسام مقداری دارد پس انقسام کیفی دارد. انقسام مقداری میشه دلیل، انقسام کیفی میشه نتیجه. این دلیل این نتیجه نیست. نه، انقسام کیفی یعنی زودتر پذیرش، زودتر پذیرش دیشتر. علتش اینه که این مستحیل انقسام کمی میشه، انقسام مقداری میشه، بخشش به محیل نزدیکتره، تأثیر زودتری میپذیره، بخشش از محیل، از محیل دورتره، تأثیر دیرتری میپذیره. پس انقسام کمی علت شد برای انقسام کیفی، علت و معلول یکی نشدن، دلیل و مدلول یکی نشدن، مصادره لازم نمیاد. سلام علیکم. این یه جور توجیه که توجیه خوبی هم هست، مثلا شاید هم همین توجیه متعین باشه. توجیه بعدی داریم، و انما الکون و الفساد هو الذی یکون غیر منقسم. اونی که غیر منقسمه کون و فساده، که کون و فساد تغییری نیست، کون و فساد زوال و حدوثه، نه تغییر. تغییر یعنی شی باشد و حالت عوض کند. در کون و فساد شی از بین میره، یه شی دیگه میاد. اینطور نیست که یه شی باشد حالت عوض کند، بلکه یه شی زائل شد، یه شی دیگه جاش آمده، پس تغییر نیست. ایشون میگه هر تغییری منقسم است، اونی که منقسم نیست کون و فساد است. این مجموع رو دلیل قرار داده. بحثش در اینه که متغیر، متغیر به تغییر کیفی تقسیم میشود. دلیل اینه که بله متغیر تقسیم میشه، اونی که تقسیم نمیشه کنه فساده. مجموعه رو دلیل بگیرید، وقتی مجموعه دلیل بشه یه ذره از حالت مصادره بودن در میاد. این توجیه دومی که از میکنم، واضحه که توجیه اول بهتر از توجیه دومه. و اینما الکون والفساد هو الذی یکون غیر منقسم، حالت حصری هم داره، هم انما آورده هم ضمیر فصل آورده، هو الذی یکون غیر منقسم. یعنی تنها چیزی که منقسم نیست کون و فساده، و اونم تغییر نیست. بحث ما الان در تغییره، بنابراین نمیتونیم بگیم غیر منقسم. اونی که غیر منقسم فقط کون و فساده، تغییر نمیتونه غیر منقسم باشه، تغییر منقسمه. یه بیانی که گفته شد. خب تا اینجا ابن سینا ثابت کرد که هر حرکت جسمانی از جزء الی تجزا ممنوعه، یعنی هیچ حرکت جسمانی برای جزء الی تجزا ممکن نیست، نه حرکت مکانی و نه هم حرکات های دیگر. اینو اثبات کرد. حالا و از عمل لذی یزن بعضی اعتراضات برایشون وارد میشه که باید اینا رو در جلسه‌های